بسم الله الرحمن الرحیم. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. غزلی از عبدالرزاق لاهیجی، این حکیم بزرگ، انتخاب کردیم تحت عنوان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم که از رنگگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. استاد در جلسه پیش راجبه وصف الف خب مطالبی بیان فرمودن، در ادامه میگویند که رسم الف هم ز الف دور کن، دیده کوته نظران کور کن. رسم الف بر الف آلایش است، جامه بر کور دل آرایش است. دیده اگر پاک کنی از رمد، صورت یک در نظر آید ز صد. راز الف کشف چو شد مو به مو، نسبت بسم الله و قرآن بجو. نیست جزو هرچه به قرآن در است، اون همه باشد صدف این گوهر است. هرچه به قرآن سور و آیت است، وحدت ساری شده در کسرت است. حاصل قرآن همه بسم الله است، بسم الله نه که تلسم الله است.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خوب اشعار خوب رو انتخاب فرمودید از دیوان فیاض لاهیجی، حکیم عارف و عارف حکیم. ایشون وقتی درباره الف صحبت میکنه، در واقع الف رو رمز وحدت میدونه و اینجا با زیبایی میگه که حتی وقتی ما از الف صحبت میکنیم، باید از رسم و وصف الف هم بگذریم. هر چیز یه وصفی و یه رسمی داره، همه چیز، هر موجودی صفاتی داره و رسمی داره، تعریفی داره، رسمی، وصف. حالا الف هم اگر یکی از موجودات حساب کنیم، دارای توصیفی است و دارای رسمی. میگه باید از رسم و الف هم بگذریم. همطور که در جلسه قبل عرض کردیم، الف رمز راستیه و مستقیم بودن. الف مستقیمه، راسته، انحراف نداره، انحنا نداره. بله، از انحنای الف حروف دیگه به وجود میاد. هر حروف الفابت ابجد از اشکال مختلفی که در خط پیدا میشه، در الف پیدا میشه، اما خود الف مستقیم. اما امروز هم درسته که وقتی میگم الف مستقیمه، شما یه خط الف بکش در یک صفحه کاغذ، یه خط مستقیم الف، خب همه مستقیم میبینن، از هر کم پرسی میگه مستقیم. اما چون نیت بنگری در عالم عینی، در عالم بیرون از ذهن خارج، اصلا خط مستقیم وجود نداره. اینو ریاضیدان هم میگن، در عالم بیرون از ذهن یه خطی که همیشه مستقیم باشه وجود نداره، یه انحنا دارش هست، چون عالم منحنیه. خط مستقیم در ادراکه، در آگاهیه. در آگاهی خط مستقیمه، هیچ انحنام نداره. حالا اینجا داره فیاض چی میگه؟ میگه رسم و وصف و اینا رو هم از الف دور کن. اون که شما الف میبینی با یه قلمی ترسیم میکنی، این هنوز راست نی، راستی اون الف واقعیه.
اشاره به ذات اله نداره، لا رسم الله ولا اسم.
چرا؟ حتما وحدت رو اول باید درست کنیم. او حالا رو وحدت تکه میکنه و ذات الهی و خداوند واحده. اصلا همه این حرف رو توحیده. خدا به ذات واحده، وحدت برای خداوند که عرضی نیست. هر چیزی وحدت عارض میشه براش. این میز یکیه، حالا این میز میتونست یکی نباشه، حالا یکیه. هر چیزی، هر موجودی میتونه متعدد بشه، حالا یکی میشه. ولی تعالی اصلا امکان تعدد درش نیست، امکان تعدد، به ذات واحده. تمام حرف همینه. اما باید اول معنی وحدت رو فهمید تا تو بعد ببینیم که حالا خداوند که واحده یعنی چه. این وحدت خیلی مهمه فهمیدنش. میگه از رسم و وصف و اینا بگذر، به ذات وحدت، به ذات تنهایی توجه. تمام دعوت انبیا علیهم السلام دعوت به توحیده. پیغمبری که به توحید دعوت نکنه پیغمبر نیست. حکیم الهی که از توحید سخن نگوید حکیم نیست. ببین الان دنیای امروز همین بحثه، دنیای کثرت‌گرا، پلورالیزم، تعددگرا، یعنی همه چیز کثرت سر جای خودش. حالا حکیمی که، فیلسوفی که در غرب الان هم زنده است، من به دلیل نمیخوام اسمش ببرم، کتابی ازش خوندم اخیراً، فرانسوی، این فیلسوف یعنی آخرین فیلسوف فرانسوی است که زنده است، این اصلا میگه که ما به جای یکتایی باید از چندتایی صحبت کنیم. یکتایی رو توهی میدونه. خوب گوش بده دارم چه عرض میکنم. میگه یکتایی اصلا وحدت میگه وجود خارجی نداره. وحدت یعنی توهی. هر چی هست کثرت، از ازل کثرت اصله. چندتایی، یکتایی یه معنی توهیه، عجوفه، خالیه.
جان هک
نه نه، این علم بدیوس،
علم بدیوس،
آره، این علمون جان هک فیلسوف دینه. این فیلسوف دینی، اصلا دینی هم نیست، اصلا این فیلسوف دینی نیست، اما اصالت رو به کثرت میده. میگه که از چندتایی باید صحبت کنیم، نه از یکتایی. یکتایی رو یک معنی ذهنی توهی و خالی میدونه در عالم خارج. حالا این بحث در گذشته مطرح بوده البته، ولی حالا ایشون جزء طرفداران این نظریه است. این است که همه حکمای متعله روی وحدت تکیه میکنن و انبیاء علیهم السلام دعوتشون به توحید و وحدت بوده.
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین
له. اخلاص هم اخلاص توحیدیه. حالا اینجا مرحوم فیاض اومده روی الف منور میده و بحث میکنه که الف اساس همه حروفه و اساس همه عالمه و الف راسته، اونم نه رسمن و وصفن، ذات الف راستیه و استقامت و همه چیز از راستی و استقامت و وحدت ناشی میشه. اصل هستی وحدته و کثرت زائیده وحدت است. اساس سخن ایشون اینه. حالا
ربنا الله ثم استقامو، همین من،
بله بله، استقامو یعنی اولا خدا، ربنا الله خدا یک، اصلا خدا عرض کردیم به ذات واحده، نه اینکه تعدد حالا به حسب واقع نداره، امکان تعدد نداره. دو حرف است. یه وقت یه چیزی واحده، حالا به دلیلی ما دیدیم واحده، میتونست کثیر باشه. این یه بحثی که خیلی چیزا میشه واحد باشه. حق تعالی اصلا امکان تعدد نداره، نه اینکه حالا تصادفاً واحده، حالا یکیه، نه اصلا نمیتونه، تعدد درش معنی نداره.
احسن.
این به حسب ذات وحدت داره. اینه میگن واحد به ذات.
الحمدلله الذي اعلا في توحده.
في توحده، توحد هم مبالغه در وحدته. واحد و توحد یعنی خیلی وحدت، و خیلی وحدت یعنی چی؟
یعنی نافی تفرده، یعنی
تفرده، اونم همینطور فردانیت، یعنی این عارضی نیست براش، یعنی ذاتیه. توحد مبالغه در وحدته، یعنی خیلی. حالا وحدت مبالغه در وحدت یعنی این وحدت عارضی نیست. حکمای ما اصطلاحی دارن، حکمای مسلمان بهترین اصطلاحه، وحدت حقه حقیقیه میگن. یه وحدت حقه داریم، یه وحدت حقیقی داریم. حالا حقیقی در مقابل مجازیه، حقه در مقابل غیر حقه. حالا بعضی خیلی زور بزنن میگن وحدت حقیقی، ولی هنوز کافی نی، وحدت حقه حقیقی. این خیلی مهمه که حالا جای توضیحش اینجا نیست، خیلی طولانی میشه، من از این بحث صرف نظر میکنم. انبیاء علیهم السلام به حکم اینکه منادی توحیدند و از جانب خداوند هستند و آمدند برای تعلیم وحدت و یگانه پرستی، همیشه پیغمبرها هم در هر عصری به هر الفی الف قدی برآید. حالا این الف هم که میگه نه حتما هزار سال، یعنی هر دوره‌ای یه الف قدی داره. الف قد یعنی یک ولی یا یک نبی، اون الف قده. الف قده یعنی چه؟ یعنی راست قامته. راست قامته یعنی انحنا و کج نیست، یعنی واحده و یکیه و یکی همیشه راست و مستقیمه. یعنی خط واحد چون انحنا نداره مستقیم.
قل هو الله احد، احد واحد،
هم احد مبالغه در واحد، یعنی همون احد یعنی وحدتش به ذاته. حالا واحد ممکنه بالعرض واحد باشه، احد یعنی واحد بودنش به ذات. نبوت منحصر در فرده. این هر نبوت معنی کلیه،
جالبه،
ولی هر چیزی در این عالم کمتر چیزی ما منحصر به فرد داریم. هر چیزی میتونه، هر کلی میتونه افراد داشته باشه. نبوت یه معنی کلیه، میتونه افراد داشته باشه، اما این کلیه منحصر در فرده، نه اینکه یه پیغمبر در همه تاریخ، در هر عصری یک پیغمبر.
مثلا قرآن رو یه پیغمبر آورد،
همینطوره، قرآن یک پیغمبر، تورات یک پیغمبر، انجیل یک پیغمبر، زبور یک پیغمبر، و هر پیغمبری پیام ویژه خودشو داره و در هر عصری هم دو تا پیغمبر نیستن. در یه زمان دو تا پیغمبر نمیتونه داشته باشه. اگه دو تا پیغمبر در یه زمان پیدا شد، ببینید یکیشون دروغ میگه.
آفرین.
حالا گاهی اگه این زمان پیدا بشه که هر دوشون دروغ میگه. بعد از حضرت خدی مرتبه، بعد هر کی پیدا بشه دروغ میگه. دو تا، یکی، سه تا. اما در یه زمان دو پیغمبر نمیشه. اگه دو تا پیدا شد، ما یکیشون بی‌وجه. یک پیغمبر در هر عصری منحصر به فرده و این مظهر همون الفه.
آفرین، دلیلش هم همین.
آمینه. الف یکیه، عرض کنم. ولی خطوط و حروف چند تا من هرچیده از الف چند تا حرف میتونه بسازه. قبلا هم صحبت کردیم، حروف میتونه بسازه. یا الف هم که حالا ممکنه کسی اینجا اشکال جواب، اشکال مقدر میگه، کسی بگه نه ما در هر صفحه الف ترسیم میکنیم، یک کتاب 10000 صفحه نمینیسیم، در هر صفحه الف میذاریم. خب الف متعدد شد. این آقا اشتباه میکنه کسی که این حرف رو میزنه. این الف این صفحه تعددش مال این صفحه و اون صفحه است.
آفره.
اگه صفحات رو برداری الف متعدده؟
نه.
شما ممکنه در هر برگی از برگهای عالم، درختهای عالم به الف ترسیم کنیم. خب وقت غیر متناهی و بیشمار الف داری. وقت این الف بیشماره یا برگها بیشمارن؟
برگها بیشمار.
رو هر صفحه یه الف ترسیم کنی، الف متعدده یا برک ها متعددن؟
برک ها.
بس الف چند تا هست؟
یکی.
یکی بیشتر نی؟ حالا ظرفش شما به حسب ظروف یا قلمی که باش بنویسی، معنی مثلا با 1000 تا قلم شما 1000 تا الف بنویس. قلم ها متعدده، صفحه ها متعدده، مرکب ها متعدده، ولی الف به حسب ذات چند تا هست؟
لا اله الا انت.
خب تجلیات حق تعالی لایتناهی، خدا چند تا تجلی داره؟
لایتناهی.
ولی حق تبارک تعالی چند تاست؟
یک.
واحد محض، بسیط صرف، واحد حقه حقیقیه. الف هم همینطوره، الف به حسب ذات یه الف، یه چیز بیشتره.
اگر یکی نبود این لایتناها هم نبود.
نه، وقت تجلیات الله بتونه مظاهر در جلوه های لایتناهی داره. اولا حروف لایتناهی میشه از الف بسازی به شکل های مختلف، بعدم همین الف رو در ظروف مختلف شما میتونی ببینی، در صفحه های مختلف الف ترسیم کن، نقاشی کن. این کسرت مال ظروفه، مال محله، خود الف الفه. پس الف به ذات چیه؟ واحده و کسرت ناپذیره.
اصلا نکته قشنگی رو من بدیع میبینم در کلام شما و آثار حضرت عالی. این همیشه واسطه بین واحد و کثیر، خب موزلی بود که حکیم خیام نیشابوری در تفکر همین از دنیا رفت.
نمیتونه.
اینی که الان نکته لطیفی شما فرمودید که الف در قامت یک ولی به عنوان که مقام استقامت احدیت تجلی میکنه، این خیلی قشنگ است.
خیلی مهمه. هر دوری یک پیغمبر. در زمان حضرت موسی کسی دیگه نمیتونست پیغمبر.
پس به هر دوری ولی
لازم است.
هر قیامت آزمایش دائم.
دائم.
چقدر قشنگ گفت.
هر زمان یک پیغمبر. چون از جانب خداست و خدا واحده. خدای واحد پیغمبر. خب حالا اینجا یه مسئله مطرح میشه. ببین الان گفتم که مثل فیلسوف، بعضی فیلسوفان امروز کثرت‌گرا که ما مسئله داریم باشون. خب اینا دقت درست توحیدی ندارن، عمق کثرت بینن، چش اما رمد، اینجا در شعر میگه رمد. رمد یعنی چشم آدم
پاک نیست.
رمد که پیدا کنه دوبینه. آدم دوبین، خب آدمای لوچ بهشون میگن. اینا دوبینن. یه چیز دو چیز میبینن. میگن یه وقت از یه آدم دوبین که دوبین بود دیگه، بهش گفتن خود دوبینی، رمد در چشم بری. گفت عجب، این مردم به من میگن دوبینم. من اگر دو تا میدیدم و دوبین بودم، خب این دو تا ماه رو در آسمان چهار تا می‌دیدم. اون دو تا می‌دید فکر می‌کرد بعد بیچاره خب این بود. دو بین کثرت بینه. خب بعضی از فیلسوفان معاصر در گذشتم داشتیم، حالا در معاصر کارش کردم یکشون رو اسپردم. این داره میگه اصلا ما چند تایی باید صحبت کنیم، یک تایی بی ربطه. بخوا این چند تایی اصلا کثرت ذاتی نیست، کثرت یک امر عرضی است. کثرت همیشه از درون وحدت میشه. حالا رسیدن به وحدت چگونه است؟ جای سوال اینجاست که ما به این وحدت حقه حقیقی حق تبارک و تعالی که در هر دور یک نبی میاد چگونه برسیم؟ یه راه حکما دارن. ما حالا با روح حکما هم قبلا صحبت کردیم، هم مفصل شاید در آینده اگه توفیق باشه صحبت کنیم. با روح حکما و عقل و استدلال حالا کاری نداریم، میریم سراغ انبیا، میریم سراغ انبیا علیهم السلام. در باب نبوت چند تا نظریه هست، خوب توجه کن، همه با آدم ها اختلاف مختلف. یک تجسد داریم، تجسد. یک تمثل داریم، یک تجلی. ببین جهان مسیحیت امروز میدونی جهان مسیحیت خیلی پیرو داره، حضرت مسیح پیروانش یکی از بزرگترین ادیانی است که بیشترین رقم پیرو رو داره امروز در دنیا، دنیا مسیحیت. علما داره، حکما داره، عرفا داره، مطلعین. اصول مسیح، اصل مسیحیت چیه؟ تجسد حضرت مسیح. تجسد حضرت مسیح یعنی چه؟ یعنی خدا به جسم آمده، به جسد آمد. یعنی مسیح همون خداست، حضرت مسیح علیه السلام هم خداییست که جسمانی شده و روی زمین آمده، تو کوچه ها راه رفته، آمده به زمین تا مردم رو به خودش از این عالم به الوهیت و وحدانیت ببره. این نظریه اصلی، حالا با اختلافی که بین اونها هست و بحث ها زیاده، اونا هم یک نواه فکر نمی کنن، کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان، متعلهینشون، بحث ها این خیلی مفصله، کتاب ها نوشته شده.
در روح القدس بودن حضرت عیسی مشترک.
بله مشترک هم، ولی در تجسدش همه قبول دارن که حضرت مسیح تجسد الوهیت، یعنی جسم شدن خدا. توجه کنه، یه نظریه علل اجمال، یه نظریه تمثله. اتفاقا این تمثل هر دو در مسیحیت هست. خود مسیح تجسد خداست، حضرت مریم تمثل حق رو دید. و تمثل لها بشرن سویا، یعنی اون چیزی که متمثل شد برای حضرت مریم چی بود؟ شیطان که نبود، جن که نبود، تمثل الهیت بود.
بشرن سویا
تمثل یعنی یه صورت
مثل بشر سویا، هم قشنگه.
آره آره، یعنی خداوند به صورت بشر سوی، یعنی زیبا. سوی یعنی زیبا و خوش ترکیب و خوش اندام، همون الف قد یعنی راست قامت، الف قد
قد قامت قیامت قد قیامت.
این تمثله. پس فرق تمثل و تجسد چیه؟ تمثل مثاله، حالا ولو عینیت نداشته باشه، عینیت خارجی، مثاله. تجسد عینیت داره، جسمه، جسمه، جسد. یک تمثل داریم، یک تجسد. بسیاری از ادیان در آیین هندو تمثل خیلی مطرحه. اواتارها که هر دور یه اواتاری هست در آیین هندو، که ما حالا وارد این بحثا نمیخوایم بشیم. اواتار هندی یعنی همون خدای متمثله. حالا چندی پیشم سای بابا بود که شنیدی اینجا سای بابا حالا مرد، هم خدا مرد، خدای هندی ها مرد، اون اواتار بود. اواتار یعنی تمثل الوهیت،
تمثل الوهیت،
تمثل. این تمثل حالا با داستان داره در همه ادیان، در همه که نه، در ادیان هندی هست و کما بیش در مسیحیت. تجسد هم که قوی تر از تمثل در مسیحیت. حالا اسلام هیچ کدوم قبول نداره. اسلام نه تمثل رو میپذیره،
نه تجسد،
و نه تجسد رو میپذیره. پس خداوند چگونه ظاهر میشه؟ حالا غیر از عقل و استدلال، ما عقل و استدلال فعلا کنار گذاشتیم، عقل و استدلال مال حکما و فلاسفه است و متکلمین. حالا خداوند برای مسلمان ها و در آیین مقدس اسلام تمثل پیدا میکنه بر مردم یا تجسد؟ هیچ کدام.
هیچ کدام.
خداوند در اسلام تجلی پیدا میکنه. تجلی، نه تجسده و نه تمثله. تجلی یعنی چی؟ یعنی یه ظهور در جلوه. حق تعالی جلوه میکنه به هر شکلی.
فاینما تولو
فثم وجه وجه حق
وجه الله
وجه حق و ذات حق فرق داره. همه چیز وجه اللهی داره، جنبه وجه اللهی، یعنی عالم آینه حق تعالی، انسان مظهر کامل حق تبارک، انسان هم مظهر آینه است، خدا در این آینه تجلی میکنه.
تجلی میکنه، تجلی دارد،
تجلی دارد،
دارد.
دائم در تجلیه، ولی خب برای ما تازه است. یعنی ما اگه دید تجلی بین داشته باشیم، جلوه خداوند رو در هر جلوهی، در هر مظهری میتونیم ببینیم، و در انسان بیشتر. البته جلوه خدا رو در انسان بیشتر میشه دید تا در یه ولی خدا، در یک نبی خدا، در یکی از کملین عالم جلوه حق رو بهتر میشه دید، تا در یک برگ، تا در یک دریا، در یک صحرا. ولی در هر ذره خداوند جلوه داره، جلوه حق رو همه جا میشه دید، دریا و صحرا و کوه و گذشته و حال آینده.
استادی میام برنامه ببینم. خواهش. استاد، نکته بسیار لطیف و حکیمانه‌ای رو بیان فرمودید که خدا در اسلام تجلی دارد، یعنی تجسد و تمثل نیست که در مسیحیت هست. این نکته خیلی لطیفیه. بله، به هر قدی که خواهی جامه میپوش که من اون، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش که من اون قدر رعنا میشناسم. این خیلی تعبیر لطیفیه. این نشون دهنده چیزی که اول وحدت بوده که کثرت ها مظاهر او هستند.
یقینا
رابطه کثرت با وحدت یا رابطه مظاهر با مظهر، این کدوم یکی از اینها رو با تجلی هم؟
دقیقاً همینه، یعنی این توحیده. مسئله تجلی چون بر اساس توحید استواره، متجلی همواره واحده، ولی تجلی لایتناهیه.
احسن.
کثرت در تجلیات لایتناهی، ولی متجلی همواره واحد است. متجلی واحد و تجلیات غیر متناهی. این همون ارتباط کثرت با وحدته. این چقدر زیبا حل شده مسئله. کثرت ظهور وحدت است. حالا وحدت چگونه در کثرت ظاهر میشه؟ متجلی در تجلیات. این اساره تعلیمات توحیدی اسلامه. اما عرض کردم در این تعلیم وحدت در کثرت آمدن، بسیاری از ادیان و آیین‌ها دچار اشتباه و انحراف شدند، به تجسد کشیده شده، به تمثل کشیده شده، و این وقت شرک پیش اومده، به بت پرستی کشیده شده، گرفتاری ها خیلی پیش اومده.
اینجا نسبت بسم الله با قرآن رو همون نسبت وحدت
همینه،
به کثرت
همینه. این در عالم
وحدت سعادی شده در کثرت است.
دقیقاً عالم وحدت حقی حقیقیه که در عالم عینه واقعیت،
بسم الله رو مظهر تجلی،
همینطوره عالم عین که عالم وحدت خداوند در تجلیات لایتناهی عالم است از ازل تا ابد، در عالم حروف و در کتابت و در رأسش قرآن کریم، در بسم الله و خط حتی الف و حروف قرآن متجلی شده. همه حروف کتاب قرآن، همه حروف قرآنی و همه کلمات قرآن، همه اینا از با شروع میشه، نقطه با، و اولین تجلی نقطه با در خط الف، و الف همه حروف رو ساخته و این کلمات ترکیب شده از الفن. اون وحدت که حق تعالی است در اعیان ثابته و در اعیان عالم تجلی میکنه، در عالم حروف و کتابت هم نقطه است که تجلی میکنه در حروف و کلمات و الفاظ.
حاصل قرآن همه بسم الله است. بسم اله نه که تلسم الله است.
خیلی. این تلسم میگه میخوام یه رازه. تلسم معمولا وقتی این کلمه به کار میرند یه راز ازش میفهمند. راز یعنی اون چیزی که به کنهش نمیشه پی برد. رازه. حق تعالی به کنه ذات حق که راه نیست. اون برای همیشه راز باقی میمونه. حق تعالی در صفاتش ظاهره و در تجلیات صفاتش ظاهره از ازل تا ابد، لحظه‌ای هم غیبت نداره. اما راه یافتن به ذات مقدس او راهی است که هیچ کس نمیتونه طی کنه این راه رو، و به ذات راه نیست، و این راز همچنان باقی میماند. سر سویدا هم همینه. انسان
لذت زندگی رازآلود بودنشه.
انسانی که راز نمیفهمه انسانی که راه به راز نداره یک موجود مبتذل مادی در حد جماد و نبات و حد اکثر حیوانه. ببین هر موجودی یه راز داره، ولی رازش انسان میفهمه، ولی غیر انسان راز نمیفهمه. نمیخوام بگم موجودات راز ندارن، اما خودشون به رازشون آگاه نیستن. انسان هم به راز خودش آگاه، هم به راز عالم و هم به راز موجودات. اما حیوانات راز نمیفهمن، هیچ حیوان راز نمیفهمه. حیوان حیوانه، فقط حیوانیت داره. از حیوان اگه بشه باش گفتگو کنی بگه راز میدونی چی، میگه من راز نمیدونم یعنی چی. بله وحدت اون سر سویدا رازه، و خود انسان هم سر سویدا داره. خود انسان به اون من واقعیش نمیرسه. ببینم انسان به اون من واقعیش میرسه؟ میگه من، اما حال دست رو من بزنم تصوری از من داره؟ حالا من از شما میخوام بپرسم، شما از هر خود، از تمام اعضای بدن تصور داری، از فکرت به فکرت اندیشات آگاهی، یه تصور از من داری؟ اون که بهش میگه من تصوری ازش داری؟ فقط میگی من، درست هم میگی، همه چیز هم با منه، اما فکرتو بیان میکنی، اندیشاتو بیان میکنی، بدن، روح، تعلیمات، زندگی، تاریخ، اما حالا بگو من چه شکلیه؟ نمیتونی بگی. سر سویدای چون انسان مظهر حده. اینه که راز شروع میشه. زندگی انسان راز عالم رازه. بله. و این دنیای امروز متاسفانه، حالا در این حال که دنیای امروز خدماتی کرده، ما خدمات دنیای امروز هم نمیخوایم انکار کنیم. اهل علم از ما ناراضی نشن. خدمات کرده علم، شکی نیست. دنیای امروز میکوشد راز زدائی کنه.
آفرین.
میخواد بگه هیچ راز نداره. تقدس زدائی کنه. هیچی مقدس نیست. همینه که هست. من دارم در تجربه بهش میرسم، من شو اثر عمل میکنه برای من. راز دیگه چیه؟ من راز نمیفهمم. تقدس چیه؟ این دنیا داره این کوشش رو میکنه، ولی آب در هاون میکوبد و خودش داره گول میزنه. خیلی خوب، حالا تو هرچی در تجربه میشرفتی اسرار طبیعت کشف کردی، سرانجام چی؟ تو خودت چی هستی؟ ازش پرسی تو خودت هست، تو خودت چی هستی؟ کجا خواهی رفت؟ اصلا خودت که کاشفیت تو از کجا میاد؟ خب تو عالم رو کشف کن، کاشفیت تو خودت هم کشف کردی؟ عالم رو کشف کن، خود کاشفیت تو از عالم رو اونو کشف کردی؟ اینه که بشر هرچی از راز دور میشه به حیوانیت نزدیک میشه. یعنی دور شدن از راز نزدیک شدن به عالم حیوانیته.
حافظم قشنگ گفت حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جور، که کس نکشود و نکشاید. این خیلی مهمه. بعدن هم کسی
حالا حافظ
به حکمت این معما را،
حالا حافظ داره نمیخواد بگه که راز و نفهم، میخواد بگه بدون که راز گشودنی نیست.
آره.
ببین همیشه یک نکته ناگفته باقی میماند. خب گوش، شما هر چی میتونی حرف بزن. خیلی ما ببین چقدر سخن در عالم تا حالا گفته شده، در عالم چقدر سخن گفته شده، چقدر کتاب نوشته شده.
بله.
و امروز که دنیا دیجیتال است و رسانه است و این حرفا، چقدر سی دی و نمیدونم این حرفا که حالا ضبط شده و گفته میشه و مرتب میشنوین شما با موبایل و تو گوش و اینا، این همه حرف از ازل تا ابد گفته شده، همه حرفا گفته شده، یا همواله نکته اینا گفته باقی است؟
هست نکته ها.
خیلی خوب، حالا بفهمی که خب حالا گفته های ناگفته باقی است، بعدها گفته میشه. حالا تا میلیاردها سال آینده که گفته بشه
تمام.
همه گفته میشه، یه نکته ناگفته باقی میمونه. سوال من اینه، ممکنه بگی تو حالا هرچی گفته شده، خب گفته شده، بعد حالا اونه که گفته نشده در آینده گفته میشه. ببینم اگه شما میلیاردها سال رو در نظر بگی در آینده و همطوری گفته ها بیار گفته بشه، همه از پس پرده غیب بیرون میاد و همه چی گفته میشه، یا همچنان یک نکته ناگفته باقی میماند؟
همچنان میماند،
یک نکته همواره ناگفته باقی میماند. این همون راز است که بشر اون راز رو میخواد کنار بگذاره.
اگه راز کشف بشه میشه پایان عالم.
همین.
زندگی معنی نداره.
پوچ. نه به پوچی میرسی. میبینی که خب حالا این سم ماز حال چی شد؟ حالا همه چیز. بله. حالا رسید. یه شعری که حالا یادم نیست متاسفانه که از شعرهای معاصر گفته، میگه دویدم و دویدم و فلان و به همه جا سر کشیدم و اون چی که میخواستم بهش رسیدم. آخرش میگه اون چی که میخواستم بهش رسیدم، حالا که رسیدم به اون چی که میخواستم متوجه شدم این نه اون بود که من میخواستم. این همون دوباره این آدم که ماتریالیستم هست، شعارش نمیخوام بگم کیه، میگه رسیدم، یه عمری کوشش کردم، به اونم که فکر میکردم رسیدم، حالا که رسیدم اینم اون چی که من جستجو میکردم یا اون نیست.
باز... من نبرانم که تویی، تو نبرانی که من.
همواره این نکته
آره.
به تأخیر میفته و یک نکته ناگفته باقی میماند. بله. این مسئله مهمه.
خیلی زیباست. بله. بعد میگی که نکته به حرکت بسم الله هست. اینجا اومده همه راز قرآن رو در بسم الله قرار داده، بعد میگی نکته رو از به برداری خونده نمیشه بسم الله.
و حرکت بسم الله، نه ببین حرکت بسم الله چقدر زیبا میگه. شما وقتی میخوای بگی بسم الله الرحمن الرحیم، لبت حرکت میکنه دیگه و آغاز کارته.
آره.
با چی شروع میکنی؟
با به.
با به حرکت لبت، حرکت صوتت، آواز با به حرکت شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت با کجا آغاز میشه؟
با به.
تمام
با نقطه.
همین. وقت نقطه بود داره یا نه؟
نقطه رو برداری دیگه نمی.
نه، اصلا نقطه بود داره یا نه؟
نه نداره.
طول داره؟ عرض؟ عمق؟
نه.
و حرکت با چی شروع میشه؟
با نقطه.
با همین. با با شروع میشه با نقطه.
راز همین شد.
راز همه. حرکت با با شروع میشه با نقطه با. خود با نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره. خود همین رازه.
همین راز.
آره.
خیلی عجیبه. بس میگه کوثر فیاض ولی الله است. انا اعطیناک الکوثر. خیلی علامه، حضرت علامه زیبا فرمود که کوثر اصلا راز مکشوف عالم هست.
حالا ببین این کسانی که از کثرت حرف میزدن قائلین به اصالت کثرت، که از چند تایی به جای یک تایی صحبت میکنن. حالا ببین قرآن کریم ها، ببین کوثر، لغت کوثر من به شما توضیح بدم. لغت کوثر از ماده کثرت و کثیره، ولی صیغه مبالغه است. فوعل،
فوعل،
فوعل صیغه مبالغه است. کوثر از همون کسره و کثیر و یکسر و کثرت میاد. کوثر یعنی خیلی کثیر، یعنی کثرتی که از اون بیشتر نشه تصور.
آفره.
حالا قرآن کریم از کوثر صحبت کرده. کثرت لایتناهی. ولی این کثرت لایتناهی اصله یا از وحدت میاد؟
از وحدت.
آمین. کوثر
حکایت از وحدت.
حالا کوثر چیه؟ حضرت امیر علیه السلام.
احسن. همون نکته با.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انا اعطیناک الکوثر فصل ربک ون. حکمت. کوثر حکمته. حکمت از کجا میاد؟ از نقطه با. کوثر، ما کوثری هستیم.
پس خود اون وحدت یه نکته ای داره که اون دیگه در
ما خیلی ما کوثری تر از کثرتگراها هستیم. کثرتگرایان باید کثرتگرای از ما یاد بگیرن. ما کوثری هستیم، یعنی اشد و کثرتن. اما این کثرت رو از کجا ناشی میدونیم؟ از وحدت. کثرت ما از وحدت می آید، ولی کوثری هستیم. کوثر خیلی کثرت.
هرچه کثرت بیشتر باشد،
وحدت
حکایت از
وحدت متجلی تره.
تجلی. احسن.
هرچه کثرت بیشتر باشه، وحدت تجلیش بیشتره.
به این دلیل ما کوثر.
آره، ما به همین دلیل. چون بیشتر وحدت گرا هستیم، بیشتر کثرت میبینیم. چون از وحدت لایتناهی کثرت در کل ما. ملا صدرا این جایی گفته کل ما کان فل کثرت اکثر، کان فل وحدت اوغل. هر چه در کثرت بیشتر پیش بری، در وحدت بیشتر غور میکنی. ولی کثرت که از وحدت در میاد.
تفسیر زیبای از کوثر بود استاد. حافظم زیبا میگه، میگه بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازه.
یک سر به حوض کوثر اندازه.
چقدر این دیگه وحدت.
اون خم، اینجا من تفسیر کنم، حالا ولو کسی نپسنده تفسیر نکرده، حافظ چی گفت؟ این خم، خم وحدته. بیا تو خم وحدت، تو خمخانه وحدت، تا من در رودخانه کثرت تو رو پرت کنم. اگر از وحدت پرتاب شدی در دریای کثرت، و حالا شناگر خوبی هستی. از کجا باید بپری تو دریای کثرت رو؟ از کجا باید بپری تا شناور خوبی باشی؟
احسن.
از خمخانه وحدت. از کجا میخوای بری تو کثرت؟ تو کثرت بمونی غرقی.
آفرین.
بیا در خمخانه وحدت، که از خم میت
روزی،
خم می وحدته، یک سر به حوض کوثر. حالا روزی یک سر هم میشه خون، یعنی یه جا از وحدت من بندازم تو کثرت لایتنا. عجب حرفایی زدن.
هیچ رنگی از کثرت هم نمیگیری؟
نه، از خمخانه وحدت میپری تو کثرت. اصلت وحدته.
پس اونایی هم که کثرت گرایی هستن باید این نکته رو یاد بگیرن.
اینا نمیفهمن که گرفتاریشون اینه.
لااقل تو کثرتشون معنی پیدا.
آره، تا وقت بفهمن کثرت یعنی چی.
خیلی لطیف بود. پس اون خود وحدت یه نکته گوهرین دارد که اون نکته با بسم الله الرحمن الرحیم و اون سریست. قول حضرت عالی نه بود داره، نه عم داره، نه طول داره و اون رمز عالم آفرینش است. نکته اندر با بسم الله علی سر لوح و نسخه اسما علی است. خیلی قشنگ گفته. بعد گر به مسما متوسل شوی در فن اسم تو کامل شوی. نکته شما فرمودید
لا یتناهی اسم داشته باش اما مسما نداشته باش، این اسما چه معنی دارن؟
هیچ.
جواب منه لا یتناهی اسم بدون مسما این معنی دارن اصلا؟ مسما یکی بیشتر نی. حالا اسما لا یتناهی لهل اسما الحسنا لا یتناهی اسم. مسما چند تاست؟ یکی بیشتر نی.
جز به مسمان نتوان کشف اسم، نور الهی شکند این تله.
این تله این تله هم رمز وحده، هم رازه. با نور الهی میتونی این رازو حل کنی. اگر کسی هم موحد نباشه راز وحدت رو نمیدونه. راز وحدت برای کسی معنی دار است که به توحید رسیده باشه.
احسن.
کسی که به توحید نرسه اصلا نه راز میفهمه نه اصلا معنی داره براش. هیچ که علم یکونه راز نمیفهمه. در کثرت حیوان صفت غرقه.
فمن لم یجعل الله له نورا
فما له من نور.
فما له من نور. چه زیبا فرمود.
خیلی زیباست.
بله. نور 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 دل نور خداست.
آمین.
کوز نور عقل و حس پاک و جداست.
پاک و جداست. یعنی نور وحدت.
آها نور وحدت.
اصل نور واحده. خب مظاهر نور فراوانه. بله.
اگر اون نور در کثرات هم نتابه ما کثرت رو
نه نمی‌بینیم. ببین الان همین برقی که شما الان این لامپای که اینجا نگاه می‌کنی مبدأش یه چیز بیشتره. اون نیروی این برق. اما هزاران لامپ وصل کن بهش. معنی نداره. نور خودش نور چند تاست؟ نور یکیه. مظاهر نور چند تاست؟
بی نهایت.
چند تا لامپ میتونی وصل کنی به اینجا؟
خیلی.
هر چه لامپ وصل کنی نور میده. اما نور چند تاست؟ نور یکی. نور به حسب ذات یکیه. مظاهر نور هر چی دلت بخواد.
بسیار خوب. الله نور السماوات و الارض. همه برمیگرده به نکته توحید.
نکته
که
توحید.
از اول هم الف رو با همین کلام شروع کرد. چه انسجامی هم در شعرش وجود داره.
حکیم بوده. حکیم بوده.
این مزامین از شعر بگیری یا این شعر دیگه به قول معروف میشه مر. یعنی
آره وقتی که خب
دیگه
شاعر وقتی حکمت نداشته باشه دیگه شعرش حکیمانه نیست که.
امروز شعرها سطحشون زیاده و عمقشون کم شد. چرا؟ به خاطر همین.
ببین
چون مایه های
انسان هر آنچه در درون دارد به زبان می آورد. حالا گوینده بس اینه که درد اگر حکمت بود خب سخنش حکیمانه است. حکیم نبود سخن حکیمانه نمیتواند که بگوید.
گر تو ز بسم الله آگه شوی مهر صفت توشده مه شوی. خودت هم منبع میشی برای
آره وقت ماه رو روشن میکنی، ستاره رو روشن میکنی. اصلا ماه روشنش به واسطه خورشیده.
عالم به نور انسان
ماه نورش از خورشید میگیره، ستاره نورش از تو. اگر شدی مهر صفت به طرف مهر رفتی وحدت همه چیز روشن کن. نور میگی
پرستش به مسیح در کیش مهر.
کیش مهر
علامه طباطبایی فرمود
خدا رحمتش کنه.
شاید همین باشه.
بله همینه.
خیلی استفاده کردیم استاد. بحث قشنگی بود. امیدواریم که عزیزان هم بهره کامل رو برده باشن. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که اون مفرح یاقوت در خزانه تو. دیگه چی گفته است؟ تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.